فصل پنجم.
در ژانویه هوا خیلی سرد شد. زمین مزرعه چون سنگ سفت بود و هیچ کاری در مزرعه پیش نمی رفت. جلسات متعددی در طویله تشکیل شد و خوک‌ها سرگرم طرح نقشه کار فصل آینده بودند. پذیرفته شده بود که خوک‌ها که به وضوح از دیگر حیوانات زیرک‌تر بودند، تمام تصمیمات را درباره خط مشی مزرعه بگیرند. در این تصمیمات به اکثریت آرا تصویب شود. اگر به گومگاهایی بین سنوبال و ناپلئون نبود، این ترتیب مناسب بود، اما این دو هر وقت امکان داشت با هم مخالفت کنند، مخالفت می‌کردند. اگر یکی از آن دو پیشنهاد می‌داد جو به میزان بیشتر کاشته شود، دیگری می‌گفت جو صحرایی بیشتر کاشته شود، و اگر یکی می‌گفت که فلان مزرعه برای کشت کلم پیچ مناسب است، دیگری می‌گفت آن زمین فقط مناسب کشت چغندر است. هر کدام پیروانی داشتند و مباحثات سختی در می‌گرفت. در جلسات معمولاً سنوبال برنده اکثریت آرا بود، چون خوب حرف می‌زد، اما ناپلئون خارج از جلسات موفق‌تر بود. مخصوصاً در گوسفندان نفوذ بسیاری داشت. این اواخر گوسفندها یاد گرفته بودند که با بعبع چهار پا خوب دو پا بد به جا و بی جا جلسات را بر هم زنند. مخصوصاً در لحظات حساس نطق سنوبال بیشتر بعبع چهار پا خوب دو پا بد بلند می‌شد. سنوبال چند شماره قدیمی مجله برزگر و دامدار را به دقت مطالعه کرده بود و پر از طرح و نقشه برای توسعه و عمران مزرعه بود. در اطراف زهکشی و کود شیمیایی آلمانه صحبت می‌کرد و برای صرفه‌جویی در کار نقشه بغرنجی تهیه دیده بود که طبق آن حیوانات مدفوع خود را هر روز در یک نقطه مشخص از مزرعه می‌ریختند. ناپلئون از خود طرحی نداشت و فقط به آرامی می‌گفت که منتظر فرصت مناسبی است. ولی هیچ یک از کشمکش‌های آن دو به شدت اختلافی که سر آسیا بادی پیدا کردند نبود. در چراگاه، در محلی که از ساختمان مزرعه زیاد دور نبود، پشته‌ای بود که مرتفع‌ترین نقطه قلعه به حساب می‌آمد. و سنوبال پس از بررسی کامل اعلام داشت این محل برای برپا کردن یک آسیاب بادی که بتواند مولد برق را به کار اندازد و به مزرعه نیروی برق بدهد مناسب است. با این کار آخرها روشنایی خواهد داشت، در زمستان گرم خواهد بود، به علاوه اره مکانیکی، ماشین خرمنکوبی و چغندر خردکنی و دستگاه برقی شیردوشی را هم میتوان به کار انداخت. حیوانات راجع به چنین چیزهایی هرگز نشنیده بودند، چون مزرعه قدیمی بود و فقط وسایل ابتدایی داشت و با تعجب گوش کردند. و سنوبال هم عکس این ماشین‌های غریب را که کار آنها را برایشان می‌کرد و به آنها فراغت می‌داد که به راحتی بچرند و با خواندن و حرف زدن سطح فکرشان را بالا برند نشانشان داد. نقشه‌های سنوبال برای آسیابادی ظرف چند هفته تکمیل شد. اطلاعات مکانیکی آن از سه کتاب به اسامی هزار کار مفید مربوط به خانه، همه می‌توانند معمار باشند و برق برای مبتدیان که مال آقای جونز بود به دست آمده بود. سنوبال اتاقی را که زمانی جایگاه ماشین‌های جوجه‌کشی بود و کف چوبی ساخت داشت و برای نقشه‌کشی مناسب بود، محل کار خویش قرار داد. ساعت‌ها کتاب‌هایش را به وسیله قطعه‌سنگی باز نگه می‌داشت و تکه گچی بین مفاصل پاچه‌اش می‌گرفت و در را به روی خود می‌بست. به سرعت از سمتی به سمتی دیگر می رفت و خطوطی یکی پس از دیگری رسم می کرد و از شعف و شادی زوزه می کشید. نقشه به تدریج به صورت خطوط در همه هندل ماشین و چرخهای دنددار بیش از نیمی از کف زمین را اشغال کرد. این خطوط برای سایر حیوانات نامفهوم بود، ولی آنها را کنجکاو می کرد. همه برای نگاه کردن به نقشه های سنوبال دست کم روزی یک بار به محل کارش می آمدند. حتی مرغ ها و اردک ها هم می آمدند و خیلی مواظب بودند که مبادا روی علائم گچی پا بگذارند. فقط ناپلئون کنار گرفته بود. از همان ابتدا با این کار مخالف بود، ولی ناگهان روزی برای بررسی نقشه آمد. باتانی دور اتاق راه افتاد، تمام جزئیات آن را از نزدیک ملاحظه کرد، یکی دو بار آن را بو کشید و سپس مدتی متفکرانه از گوشه چشم به آن نظر دوخت و یک مرتبه و بی مقدمه پایش را بلند کرد، روی نقشه ها شاشید و بی حرف خارج شد. درباره موضوع آسیاب بادی، اهالی قلعه به دو دسته متمایز تقسیم شده بودند. سنوبال انکار نمی‌کرد که ساختن آسیاب بادی کاری دشوار است، چون نیاز به استخراج سنگ داشت تا دیوارها ساخته شود، بعد باید بادبان تهیه شود و تازه حاجت به دینام و سیم مفتولی بود. در باب نحوه تهیه اینها سنوبال حرفی نمی‌زد، اما عقیدش این بود که کار ظرف یک سال تمام می‌شود و پس از اتمام آن آنقدر صرفه‌جویی در کار خواهد شد که حیوانات فقط سه روز در هفته کار خواهند کرد. از طرف دیگر ناپلئون استدلال می‌کرد که بزرگترین حاجت روز ازدیاد محصول غذایی است و اگر حیوانات وقت را در ساختن آسیاب بادی تلف کنند، همه از گرسنگی خواهند مرد. حیوانات به دو دسته با دو شعار تقسیم شده بودند، یکی به سنوبال و سه روز کار در هفته رأی بدهید و دیگری به ناپلئون و غذای وافر رأی بدهید. فقط بنجامین جزو هیچ یک از دو دسته نبود. نه باور داشت آذوقه فراوان‌تر می‌شود و نه قبول داشت آسیاب بادی از مقدار کار خواهد کاست. می گفت چه آسیاب بادی باشد و چه نباشد، زندگی شما مثل همیشه یعنی مزخرف خواهد بود. سوای مسئله آسیاب بادی، دفاع از مزرعه هم موضوع قابل بحثی بود. هرچند آدم ها در جنگ گاودانی با شکست مواجه بودند، ولی کاملا محقق و مسلم بود که آنها بار دیگر و مجهزتر از پیش برای تسخیر مزرعه و سر کار آمدن جونز حمله خواهند کرد. مخصوصا به این دلیل که شکست جونز در تمام هول و هوش پیچیده بود و حیوانات مجاور را بیش از پیش جری ساخته بود، آدم ها ناگزیر از حمله مجدد بودند. طبق معمول در این امر نیز سنوبال و ناپلئون توافق نظر نداشتند. نظر ناپلئون این بود که باید سلاحی آتشی داشت و طرز استعمال آن را یاد گرفت و نظر سنوبال این بود که باید کبوترهای بیشتری به خارج اعزام کرد تا انقلاب را بین حیوانات سایر مزارع دامن زنند. آن استدلالش این که اگر حیوانات قادر به دفاع از خود نباشند مغلوب خواهند شد، و این استدلالش آن که اگر در سایر نقاط انقلاب رخ دهد آنها دیگر حاجتی به دفاع از خیش نخواهند داشت. حیوانات اول به ناپلئون گوش دادند و بعد به سنوبال، ولی نمی توانستند تشخیص دهند که کدام یک از دو نظر صحیح است. در واقع در هر لحظه با آن کسی موافق بودند که در آن لحظه مشغول صحبت بود. بالاخره نقشه های سنوبال تکمیل شد. قرار شد در جلسه روز یک شنبه بعد مسئله ساختن یا نساختن آسیاب بادی برای اتخاذ رأی مطرح شود. وقتی حیوانات در طویل جمع شدند، سنوبال برخاست و با اینکه گاه به گاه بیاناتش با بعبع گوسفندان قطع می شد، دلایل خود را بر له ساختن آسیاب بادی عرضه کرد. بعد ناپلئون برای جواب به پا خواست. در نهایت آرامش گفت که آسیاب بادی چیز مزخرفی است و توصیه کرد که کسی به ساختنش رأی ندهد و با عجله نشست. نطقش بیش از 30 ثانیه طول نکشید و به نظر می آمد که برای تأثیر بیانش تقریبا اهمیتی قائل نیست. بعد سنوبال برخاست و پس از نهیب به گوسفندان که باز بعبع می کردند با حرارت از آسیاب بادی سخن گفت. تا این وقت حیوانات به دو دسته مساوی تقسیم شده بودند، اما در یک لحظه فصاحت سنوبال این تعادل را برهم زد. با جملاتی پر آب و تاب تصویری از آن روز که کارهای فصل از گرده حیوانات برداشته می شد مجسم ساخت. کار را از ماشین خرمنکوبی و شلغم خردکنی هم جلوتر برده بود و می گفت نیروی برق میتواند ماشین خرمن پاک کنی را به کار اندازد، زمین را شخم بزند، نخاله ها را خرد کند و زمین را صاف و خرمن را درو کند. به علاوه در آخرهای حیوانات روشنایی، آب سرد و گرم و بخاری برقی خواهد بود. وقتی که نطقش به پایان رسید دیگر شک و تردیدی نبود که کفه رأی به کدام طرف متمایل است. اما در این لحظه ناپلئون برخاست، از گوشه چشم نگاهی به سنوبال انداخت و صدای مخصوصی کرد که تا آن روز از او شنیده نشده بود. در اثر این صدا اوی وحشتناکی از خارج شنیده شد و نه سگ عظیم که قلاده برنج کوب برگردنشان بود جست و خیز کنان میان انبار پریدند و مستقیم به سنوبال حمله بردند. اگر سنوبال به موقع نجومیده بود شکمش پاره می شد. لحظه بعد سنوبال بیرون در بود و سگا دنبالش. حیوانات که از تعجب و وحشت زبانشان بند آمده بود همگی جلوی در جمع شده بودند و بهت زده سنوبال و سگا را نگاه می کردند. سنوبال در طول چمن و به سمتی که به جاده اصلی منتهی می شد در حال دویدن بود. فقط یک خوک می توانست آنطور بدود، ولی سگ‌ها هم تقریبا پشت پاشنش می دویدند. ناگهان سنوبال لغزید و همه تصور کردند الان است که سگ‌ها او را بگیرند، ولی بلند شد و با سرعت زیادتری شروع به دویدن کرد. سگ‌ها داشتن دوباره به او می رسیدند. حتی یکی از آنها پوزش را به دم سنوبال رساند، ولی او با حرکتی دمش را رها ساخت و با به کار بردن منتهای تلاش و وقتی که فقط فاصله کمی بینشان بود به سوراخی در پرچین خزید و دیگر دیده نشد. حیوانات ساکت و وحشت زده به طویل بازگشتند و پس از لحظه ای سگ‌ها جست و خیز کنان سر رسیدند. ابتدا هیچ کس نمی دانست این موجودات از کجا آمدند، ولی مسئله به زودی حل شد. سگ‌ها همان توله هایی بودند که ناپلئون از مادرهایشان گرفته بود و شخصا پرورش داده بود. با آنکه به رشد کامل نرسیده بودند، هیکلی درشت و قیافه‌ای درنده چون گرگ داشتند. همه نزدیک ناپلئون ایستادند و برایش دم جنباندند و حیوانات دیدند که آنها همانطور دم می جنباندند که قبلا سگ‌ها برای جونز دم تکان می دادند. ناپلئون در حالی که سگ‌ها دنبالش بودند روی سکویی که قبلا میجر ایستاده بود ایستاده و نطق کرد. اعلام کرد از این تاریخ جلسات صبح‌های یکشنبه دایر نخواهد شد چون غیر ضروری و موجب اتلاف وقت است. در آتیه تمام مسائل مربوط به کار مزرعه در کمیته مخصوصی متشکل از خوکان و تحت ریاست خودش بررسی خواهد شد. جلسات خصوصی خواهد بود و نتیجه تصمیمات بعداً به اطلاع سایرین خواهد رسید. اجتماع صبح‌های یکشنبه برای ادای احترام به پرچم و خواندن سرود حیوانات انگلیس و عقد دستورات هفتگی ادامه خواهد داشت، ولی دیگر مذاکره و بحث صورت نخواهد گرفت. حیوانات که هنوز تحت تأثیر ضربه رانده شدن سنوبال بودند، از این اخطار به کلی خود را باختند. چند تایی از آنها اگر می توانستند راه صحیحی برای استدلال پیدا کنند اعتراض می کردند. حتی باکسر به طرز مبهمی ناراحت بود، گوشهایش را خواباند و کاکلش را چندین بار تکان داد و سخت تلاش کرد که به افکارش نظمی دهد، ولی بالاخره چیزی به ذهنش نرسید. از بین خود خوک ها چند تایی به صدا در آمدند. چهار توله خوک پرواری که در صف جلو بودند به علامت اعتراض با هم بلند شدند و با هم شروع به صحبت کردند، ولی ناگهان سگ‌ها که دور ناپلئون بودند غرشی تهدیدآمیز کردند و خوک‌ها را ساکت بر سر جایشان نشاستند و سپس بعبع چهار پا خوب دو پا بد گوسفندان بلند شد و در حدود ربع ساعت با صدای رسا ادامه پیدا کرد و به هر بحث احتمالی خاتمه داد. بعد سکویلر مأموریت یافت که دور بگردد و نظم نوین را به همه گوش سازد. سکویلر گفت: رفقا، من قطع و یقین دارم که همه حیوانات حاضرند از فداکاری رفیق ناپلئون که حالا مسئولیت بیشتری بر عهده گرفته است قدردانی به عمل آورند. رفقا، تصور نکنید پیشوا بودن لذت بخش است، درست برعکس، کارش بسیار دقیق و پرمسئولیت. هیچ کس به اندازه رفیق ناپلئون به تساوی حیوانات معتقد نیست. او به شخص بسیار خوشحال هم می شد که مقدرات شما را به خودتان واگذار کند، اما چه بسا ممکن است که شما به غلط تصمیمی اتخاذ کنید. فرض کنید شما تصمیم بگیرید از خوابهای طلایی سنوبالی که ما در حال حاضر می دانیم دست کمی از یک جنایتکار ندارد، درباره آسیاب‌بادی پیروی کنید. تکلیف او چه خواهد بود؟ یکی گفت: او در جنگ گاودانی متحورانه جنگید. سکویلر گفت: شجاعت کافی نیست، وظیفه شناسی و اطاعت است که اهمیت دارد، و اما در خصوص جنگ گاودانی، من یقین دارم زمانی خواهد آمد که متوجه شویم نسبت به نقش سنوبال در این جنگ بسیار مبالغه شده است. رفقا، انضباط آهنین شعار روز ماست. یک قدم بی‌رویه همان است و تسلط دشمن همان. مسلماً رفقا، شما طالب بازگشت جونز نیستید. بار دیگر این بحث جوابی نداشت، چون محققاً حیوانات طالب بازگشت جونز نبودند. اگر لازمه بحث یک شنبه ها بازگشت جونز بود، بحث باید متوقف می‌شد. باکسر که تا این وقت فرصت داشت به افکارش نظمی دهد، به نمایندگی از طرف احساسات عمومی گفت: اگر رفیق ناپلئون چنین گفته است، مسلماً صحیح است. و از این تاریخ باکسر شعار همیشه حق با ناپلئون است را بر شعار خصوصی من بیشتر کار خواهم کرد اضافه نمود. تو که سرما دیگر شکسته بود و کشت بهاری شروع شده بود. در اتاقی را که سنوبال در آنجا نقشه آسیاب بادی را کشیده بود بسته بودند و چنین فرض می شد که نقشه ها از روی زمین پاک شده است. هر یک شنبه صبح ساعت 10 حیوانات برای عقد دستورات هفتگی جمع می شد. جمجمه میجر پیر را که اسکلتی از آن باقی مانده بود از پای دیوار باغ میوه از غرب درآورده بودند و روی کند درختی در پای میله پرچم کنار تفنگ گذاشته بودند، و چنین مقرر شده بود که پس از برافراشتن پرچم حیوانات قبل از دخول به انبار بزرگ با احترام از جلوی آن رژه روند. در این ایام طرز نشستن حیوانات چون سابق که دور هم می نشستن نبود. ناپلئون و سکویلر و خوک دیگری به نام مینیماس که در ساختن آهنگ و سرودن شعر غریزه‌ای داشت روی سکو می نشستند و نه سگ نیم داگری دور آنها تشکیل می دادند و سایر خوک ها پشت سر آنها قرار داشتند. بقیه حیوانات مقابل آنها و در وسط انبار می نشستند. ناپلئون دستورات هفتگی را با صدای خشن و سربازوار می خواند و حیوانات پس از یک بار خواندن سرود حیوانات انگلیس متفرق می شدند. در یک شنبه سوم بعد از اخراج سنوبال، حیوانات در کمال تعجب شنیدند که ناپلئون اعلام داشت که آسیاب بادی ساخته خواهد شد. او برای تغییر عقیده‌اش دلیل ابراز نداشت و صرفاً به حیوانات گوشزد کرد که این امر مستلزم کار فوق‌العاده است و چه بسا منجر به تقلیل جیره آنان شود، و گفت نقشه کار با تمام جزئیات آن ظرف 3 هفته گذشته به وسیله کمیته مخصوصی از خوکان تهیه شده و امید است بنای آسیاب‌بادی و آبادی‌های دیگر ظرف دو سال تمام شود. همان روز عصر سکویلر به حیوانات به طور خصوصی اظهار داشت ناپلئون در حقیقت هیچگاه با آسیاب بادی مخالف نبود، بلکه برعکس از بدو امر طرفدار آن بود. نقشه که سنوبال در کف اتاق جوجه کشی رست کرده بود در واقع از بین نوشتجات ناپلئون به سرقت برده بود و در حقیقت آسیاب بادی از اختراعات شخصی ناپلئون بوده است. وقتی یکی از حاضرین سوال کرد پس چطور ناپلئون با آن سرسختی با آن مخالفت میکرد، سکویلر نگاه شیطنت‌آمیزی کرد و گفت زرنگی ناپلئون بود، فقط تظاهر به مخالفت با آسیاب بادی میکرد تا از شر سنوبال که عنصر بسیار خطرناکی بود رهایی پیدا کند، و حالا که سنوبال از سر راه برداشته شده نقشه بدون دخالت وی میتواند عملی شود. و سکویلر اضافه کرد این همون چیزی است که با آن تاکتیک میگویند. در حالی که میچخید و دمش را میجنباند چندین بار تکرار کرد تاکتیک رفقا تاکتیک. حیوانات درست معنی کلمه را نفهمیدند، اما سکویلر چنان قرص و محکم حرف زد و سگها که تصادفاً با وی بودند چنان قرش تهدید آمیزی کردند که همگی توضیحات وی را بدون چون چرا پذیرفتند.